السلام عليكم ورحمة الله. بندر دارین؟ برای جلسه همون مدیر هست؟ سلام علیکم و رحمت الله. جلسه مدیریت میشه یا باید شروع کنم و بحثم رو عرض کنم خدمتتون؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و مولانا ابو القاسم المصطفی محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين. اللهم يسر ولا تعسر، سهل علينا يا رب العالمين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بزرگواران. به امید خدا مباحثی رو در مورد آرایش های نوپدید خدمت بزرگواران عرض میکنم. مسائلی که در این خصوص هست متعدد انواع موضوعات و شکلها در مورد آرایش های به خصوص بانوان، حالا چون روی کرده این جلسه ما آرایش های بانوان هست، اهم از ناخن مصنوعی و مو، موژه، ابروی مصنوعی و جزئیاتی که این قضیه داره، تاتو، هاشور ابرو، مباحثی که در رابطه با آرایش بانوان این ایام و این دوران مورد سوال هست، حالا چه از لحاظ زینت و در باب حضور در مقابل نامحرم و حالا بحث غسل و وضوع، احکام عبادی که دارن. پس ما چند بحث رو در خلال مباحثمون خدمت بزرگواران عرض میکنیم. اصلا این که ما مانعی در اعضای وضوع ایجاد کنیم با آرایشمون، کاری بکنیم که نشه آب به پوست برسه، مثلا ناخن کاشتن، مثلا موجه گذاشتن یا چیزهایی که به پوست بدن ملحق میشه، مو کاشتن، این که حکم این چی هست؟ آیا ما میتونیم مانع برای وضوع و غسل در بدنمون ایجاد کنیم؟ یعنی در وقت نماز نتونیم اون مانع رو برطرف بکنیم؟ حالا اگر ما مانعی ایجاد کردیم در اعضای وضومون، در اعضای غسلمون، مثلا رفتیم ناخونی کاشتیم که دیگه نمیشه به این راحتی برش داشت، تحمل خیلی زیادی میخواد، مشقت زیادی داره، نمیشه برداشت، اینا حکمش چیه؟ حالا وضو غسلمون رو چیکار کنیم؟ غسل جبیره‌ای بگیریم، تیمم کنیم؟ این هم نکته دیگری هست که باید عرض بکنیم. حالا این کار رو کردیم، رفتیم ناخن مصنوعی کاشتیم و چسبوندیم به ناخنمون، حالا در مقابل نامحرم این زینت میشه، باید بپوشونیم، دیگران نسبت به نگاه به دست ما چه وظیفه‌ای دارن؟ اینها موردی میخوام احکامش رو عرض بکنم خدمتون. بحث تاتو هست. تاتو، حالا بیشتر میرم قسمت هایی رو که به وضوع و غسل مربوط میشه، بیشتر به خصوص وضوع. حالا ممکنه تاتوی قسمت هایی از بدن با وضوع مواجه نمیشه، مشکل وضوعی ما نداریم، مثلا برای غسل شاید بحثی بخوایم بکنیم. در مورد تاتو یا تاتو، حالا نوشتنش رو میرسن تاتو دیگه، یعنی قرار گرفتن مواد رنگی با منشأ خارجی یه جوهری رو زیر پوست قرار بدن که باعث این میشه که زیر پوست تغییرات رنگی ایجاد بشه و اینا رو میگن اصطلاحاً حالا خالکوبی یا تاتو. و حالا تاتو کردن هم میتونه علتهای مختلفی داشته باشه دیگه، رفتارهای گاهی فرقهیه، گاهی مذهبیه، گاهی به خاطر زیباییه یا پیروی از یک عقیده خاصه. به هر حال پس مواد قرار میدن و معمولا اعضای مختلف رو امروزه این کار رو انجام میدن، ولی ابروها پرطرفدارتره. تتوی ابرو که رنگدانه ها رو در لایه های زیر پوست قرار میدن، ابروها پرپشت میشه، منظم تر میشه، گاهی به هدف زیباییه، گاهی به جهت جبران ریزش و کچلی ابروه. مثلا اینها رو ببینیم حکمش چیه. در این بحث مقام معظم رهبری فرمودن که خب اگه زیر پوستی باشه که هیچ بحثی نداریم. ببینید زیر پوست باشه ما بحث مربوط به وضوع و غسل نداریم، یعنی وضوع و غسلمون اشکالی پیدا نمیکنه. اما به جهت عرفن اگر صد بکنه که باعث زیبایی و زینت شخص شده، زینت بهش صد بکنه، اینجا پوشوندنش از نامحرم واجبه. پس یک مسئله اینه، تتو اگر زیر پوست باشه، جرم نداشته باشه، مانع از رسیدن آب به پوست نشه، تزریق زیر پوستیه مثل خالکوبی های قدیم. اگر به این شکل باشه، زیر پوست باشه که معمولا اینا دائمیه دیگه، اگه بخوان از بین ببرن خودتونم میدونید لیزر میکنن. خب مراحل لیزرش هم سخته. یه بند خدایی رفته بود گردنش رو تتو کرده بود، یا همین خالکوبی به معنای قدیمیش همون خالکوبی بود دیگه اسم قبلیش. خب مراحلی داره، روزهای متعددی باید برن برای لیزر و اینا که پاکش بکنن. خب اون که مشخصه روی پوست نیست، ما بحثی در مورد غسل و وضو نداریم، غسل و وضوش مشکل ایجاد نمیکنه. مسئله که اینجا هست بحث زینته. اگر خانم ها طوری تتو بکنن صورتشون رو، اطراف لبهاشون رو، اطراف چشمشون رو، اطراف ابروشون رو، عرفن بگن زینته. زینت هم یه امر عرفیه. زینته یعنی چی؟ یعنی این خانم این کار رو برای چی انجام داده؟ خب خواسته قشنگتر بشه دیگه، جلوه بکنه. خب ببین نداره قشنگتر بشه، در مقابل نامحرم باید پوشونده بشه. شما برای شوهرت این کار رو انجام بده. آیا تتو کردن حرامه؟ نه حرام نیست، مگر واقعا برای بدن ضرر داشته باشه. دقت بکنید عرضم به اون. اگر غیر قانونی باشه، مثلا قانونی وضع شده باشه که بگن این کار مجازات جرم فلانه، که اینجور نیست که حالا هر کی تتو بکنه جرم محسوب میشه، نه. مگه اینکه اشکال خاصی باشه، علامت گروه و فرقه خاصی باشه. پس من دارم الان مسائل مختلفی رو در قالب تتو خدمتتون عرض میکنم. تتو اگه زیر پوستی باشه، بحث غسل و وضو اشکالی پیش نمیاد و ما اونجا بحثی نداریم. اگر در ناحیه هایی باشه که خب دیده میشه و خانم میخواد در جامعه رفت آمد کنه، این رفته یک کاری کرده که عرف میگه زینت کرده، همونجور که آرایش میکنن. برای چه آرایش میکنن؟ آرایش میکنن که جذابتر بشن دیگه. عرفن میگه زینت کرده. حالا بعضی وقتا زینت از بدن جدا میشه، مثل النگو، مثل انگشتر. گاهی وقتا نمیچسبه به پوست، مثل تتو کردن. یه وقت هست تتو یه جوریه، حالا ایرادات ابروشو گرفته، کسی بفهمه نمیگه مثلا این خانم رفته خودشو آرایش کرده، زیباتر کرده. مثلا ابروهاش صاف بوده، رفته هشتی کرده ابروهاشو، کوتاه کرده، بلند کرده، نازک کرده، زخیم کرده. اونو میگن بله زینته. حتی خود برداشتن ابرو هم گاهی زینته، اصلا لازم به تتو نیست. یعنی کسی بره ابروهای پهنش رو نازک بکنه این زینته، برای چی؟ خب نازک کرد. یه وقت زواید ابروشو میگیره، ابروهاشو میچینه، ابروهاشو تنظیم میکنه، اونو زینت نمیگن. ولی یه وقت کار فوق‌العاده میکنه، خواهرش که میبینه میگه قشنگ شدی، این دیگه میشه زینت. حتی ابروی بدون تتو هم اگه کسی زینت کنه و صدق زینت برش باشه، طبق فتوای مقام معظم رهبری باید از نامحرم بپوشونه. بس گاهی بعضی میبینید خانوم های مذهبی ابروهاشون رو میپوشونن، چون ابروشون رو زینت کردن، رنگ کردن، نازک کردن، زخیم کردن، کوتاه کردن، بلند کردن. خب اینو کار نداریم. بس گاهی وقتا در لابلای ابرو یه ریختگی هست، یه مشکلی هست، یه مثلا بچه بوده ابروش با جایی برخورد کرده، قسمتی از ابروش تراشیده شده، زخمی شده، دیگه جاش مونده، خالیه اونجا. میره تتو میکنه، هاشور میزنه، کاری میکنه که او درست بشه. این عیبی نداره، این زینت هم نیست، پس از نامحرم هم نمیخواد بپوشونه. اما نه، رفته تتو کرده، لباشو قشنگ کرده، برای چی این کار کرده؟ میخواد قشنگ بشه دیگه، تو چشم شوهرش. حالا اومده بیرون تو خیابون باید بپوشونه، زینت باید پوشیده بشه. این یه بحثی. دیگرانم باید نگاه نکنن، مرد حق نداره به زینت زن نامحرم نگاه کنه. خیلی از خانوما رو بهشون میگیم حواسشون نیست، مذهبی هم هستن و انگشترهای آنچنانی، علنگوهای آنچنانی، اینها زینت دیگه، باید پوشونده بشه. طبق فتوای همه مراجع مچ دست باید از نامحرم پوشونده بشه. حالا بعضی ها مچشون که بیرونه هیچی، علنگوهاشون هم پیداست. این یه بحثی که مراقب باشیم زینت ها باید پوشونده بشه. نامحرم هم حق نداره نگاه کنه. اگه دست خانمی علنگو هست، انگشتر هست و اینها، باید بپوشونه. اما اگر این تتو روی پوست باشه، یعنی مثل برچسبه، مثل برامدگی که میشه با آب شست، مثل خیلی از این فوتبالیست ها که میبینید نقاشیه، در واقع جرم داره. جرم اگه خیلی کم باشه، یعنی واقعا مثل حنا میمونه. حنا دیدید دستشو کسی حنا میذاره؟ معذرت میخوام. دستشو کسی حنا میذاره، خب نمیگن که این مانع از وضو میشه، هیچکی نمیگه. گاهی وقتا این رنگ ها جوریه جرم نداره و آب عرفن به پوست میرسه، اونجا هم بحث نداریم، دقت هم نمیخواید بکنید. اون کسی دستش خودکاری میشه ها، اگه خودکارو با دستمون کشیدیم، مثلا با دستمون به هم ماساژ دادیم، دیدیم نه خودکارا جرمش دیگه اینجوری نیست جرم داشته باشه. چرا؟ خیلی بار مایع ظرفشویی و مایع دستشویی اینا بزنی میره، اما اونجور هم نیست که جرمی احساس کنی، همون کافیه، جرم نداره. مثل حناس دیگه، عرض کردم حنا هم شما خیلی بشوری میره، اما واقعا عرف نمیگه این جرم داره مانع از رسیدن آب به پوست میشه، اینجوری نمیگن. که اگر حالا روی پوست رنگ زده بودن، جرم داشت، تتوی بود که به اصطلاح نقاشیه، خب اگه نقاشی کردن و میشه شست، باید بشوره و باید وضو بگیره غسل کنه. نمیتونه بگه من اینو پول زیاد براش دادم، خب باید میرفت جاهایی رو که حداقل حالا غسل هم اگه نیاز نداره، جاهایی رو که مال وضو بود نباید میرفت این کارو میکرد. وقت نماز هست باید وضو بگیره، ایشون باید بره اینا رو پاک کنه وضو بگیره، چون میره هم دیگه. اونم بحث نداریم، فقط بحث زینتشه. زینتش هم عرض کردم، اگه نقاشی کرده رو دستش، رو صورتش نقاشی کرده، زینته، برای قشنگی این کارو کرده، مثلا لابلای ابروهاشو یه جوری کرده، ابروهاش بلندتر شده، نمیدونم دور لباشو درست کرده، مثل این خط چش کشیدن ها دیگه، اینجوره خب جذابتر شده چهرش. اینا رو باید از نامحرم بپوشونه. نامحرمم حق نداره نگاه بکنه. اما مدل بعدی که الان این حکم رو میخوایم بگیم و غالبا این رو میپرسن از ما، حالا رفته تتو کرده و این تتوی جرمی روی پوستش مونده، فرض بفرمایید که این تتو یه جرمی روی پوست او گذاشته و این جرم میمونه، مدتی حداقل میمونه، اگر به فرض اینجور باشه، یعنی زیر پوست نیست، روی پوست، جرم هم یه جوری مثلا یه مدتی مثل این چسبا هست که میچسبونن، چسبای خیلی قوی که رو دست میچسبه، خیلی طول میکشه، با سختی میشه کند، واقعا تحملش خیلی سخته. اگر اینجور بود که تتو به نوعیه رو ابرو میچسبه، دو هفته میمونه، سه هفته میمونه، یعنی انگار قسمتی شده از پوست، نمیره به این راحتی. اگر اینطور باشه احکامش رو میخوایم خدمتون عرض کنیم. این رو اصطلاحا میگن نوعی مانع ایجاد کردن، مانع ایجاد کردن عمدی، تعجیز نفس. یعنی شما میدونی که این تتو مانع از رسیدن آب به پوستت میشه، میدونی که این تتو مانع از رسیدن آب به پوستت میشه، غسل نمیتونی بکنی، وضو نمیتونی بگیری، خب این کار رو نباید انجام میدادی. شما باعث شدی که عمدن وضو و غسل از حالت عادی بره به حالت جبیره‌ای. خب و این کار در ایامی که برای خانم ها، در ایامی که پاک هستن، یعنی ایام حیضشون نیست، وقت طرف ایام عادت ماهانه شه، نه نماز واجبه، نه لازم وضو بگیره، نه واجب غسل بکنه، عادت ماهانه شه، خب او این کار رو انجام بده، این 7-8 روزی که دوره عادتشه مانع هم باشه، طوری نیست. ولی در ایام پاکی و ایامی که باید عباداتش انجام بده، ایشون اولا مرتکب حرام شده چون مانع عمدی ایجاد کرده، نباید این کار رو میکرد، نباید میرفت تتو میکرد به این شکلی که عرض کردم که نتونه برطرف کنه. حالا شما میفرمایید نمیتونه برطرف کنه، وظیفش چیه؟ وظیفش اینه که اگه وضو میخواد بگیره، وضو جبیره، غسل میخواد بکنه، غسل جبیره، احتیاط واجب هم اینه که تیمم هم بکنه. بعد مقام معظم رهبری فرمودن تازه این کار رو کرد، بعدن بنابر احتیاط واجب اگه اینا رو برداشت، تتو مثلا بعد از 2 هفته میشد برداره، دائمی باشه که دیگه نمیدونم اصلا دائمی هست الان یا نه، ممکنه بگن بعضی از موارد هست، فرزن مثل کاشت مو باشه بر فرض، اگه دائمی باشه دیگه همیشه اینجوریه، اگه نه موقتی باشه و عسر و حرج داره، یعنی خیلی سخته چلا اینو توی مدت کمی بکنه، مثل این چسبای خیلی سفته، اینشون باید تا مدتی که نمیشه چیکار کنه؟ وضو و غسلش جبیره است، یعنی جبیره نمیگیم بری پارچه‌ای ببنده رو زخما، نه همون دستشو میشوره رو اونم یه دست ترشو میکشه، کافیه، نمیخواد دقت عقلی بکنه. اصطلاحا میگن جبیره چون مانعی هست بین پوست او و آب، همون رو قسمت هایی که تتو داره دست تر بکشه کافیه. احتیاط واجب اینه که تیمم هم بکنه، هر دفعه وضو میگیره غسل میکنه تیمم هم بکنه. بعدن همیشون فرمودن بنابر احتیاط واجب اگر تونست، بعضی از فقها اینو ندارن، حالا نظر دیگرانم عرض میکنم که حالا بنابر نظر برخی از فقها دیگه بعدن نمیخواد قضا کنه، ولی ایشون فرمودن بعدن هم بنابر احتیاط واجب اگه این تتو رو برداشت، اگه این جرمه رو برداشت، قضای نمازها و عباداتش رو به جا بیاره. این نظر مقام معظم رهبری که خدمتتون عرض کرد. آیت الله مکارم هم همین فرمایش رو دارن و فقط ایشون تیمم رو لازم نمیدونن، آیت الله سیستانی لازم میدونن تیمم رو. و در مقابل نامحرم فرمودن علمای بزرگوار غیر از مقام معظم رهبری هم فرمودن که اگه زینت شمرده باشه باید از نامحرم پوشونده بشه، اینا دیگه ملاک زینته و از نامحرم باید پوشونده بشه. آیت الله مکارم هم همین نظرشون، اگه این آرایش آرایش تندی باشه، ایشون این نکته ای دارن آیت الله مکارم بزرگوارانی که مقلد ایشون هستن، به طور کلی فرمودن آرایش های تند باید پوشونده بشه، آرایشی که خفیف باشه مانعی نداره، مگه اینکه منشأ فسادی باشه. خفیفه ولی ایشون احساس میکنه الان مشکلاتی پیش میاد، دیگران به گناه میفتن. اینها هم نظر شریف این بزرگواران. و تتو به نظر علما عرفاً زینته، مگه اینکه عرض کردم خیلی جزئی باشه و لابلای ابروها رو مثلا ترمیم میکنه و اینها، که اون جزئیه دیگه زینت محسوب نمیشه. پس این نظر فقهای بزرگوار که نباید مانع عمدی ایجاد بشه برای اعضای وضو. اما بحث بعدی رو که خدمتتون عرض بکنم بحث هاشور زدنه. هاشور زدنم تقریبا همونه، به ترسیم خطوط میگن. حالا شما سوالاتی ممکنه داشته باشید بپرسید و بنده اونجا جواب میدم. ترسیم خطوط، خطوطی تو موهای ابرو میزنن که باعث یه خطای دیدی میشه، باعث زیباتر شدن و پرپشت‌تر به نظر رسیدن ابروهاست. یه تارای نازک شبیه به مو لابلای ابروها زیر پوست ایجاد شده، ابروها حالت طبیعی خودشون رو حفظ کنن، که این هم یک روشیه که انجام میشه و ممکنه این نوع آرایش ها باعث بشه که تا چند روز آب براش ضرر داشته باشه، زخمی ایجاد بشه، آب ریختن ضرر داشته باشه، که در این مواقع اگه کشیدن دست تر ضرر نداره، دست تر میکشن، یعنی نمیخواد آب بریزن، دست تر میکشن، بعد مثلا پارچه پاکی رو روش میذارن، اگه نشود دست تر رو میکشن رو پارچه. اما اگه زخمه که خب نمیشه دیگه، اطرافش رو شستشو میدن. هاشور زدن هم همین احکام رو داره، یعنی اگر زینت باشه حکم زینت رو داره، یعنی جلوه میکنه، قشنگتر میشه، واقعا تغییرات میکنه. ولی نه، اون قسمت‌های خالی ابرو رو باعث میشه پر بشه، دیگه اون احکامی که عرض میکنیم نداره. احکامی که عرض کردم در مورد زینت نداره. پس یک بار دیگه من تتو رو عرض میکنم، دوباره میام بحث هاشور رو عرض میکنم. پس تتوی که زیر پوستیه مانع وضوع و غسل نیست. تتو اگه عرفاً زینت باشه باید از نامحرم پوشونده بشه. اما کسایی که ابروهاشون از بین رفته، فقط یه ابروی معمولی بدون زیبایی خاصی رو تتو میکنن، یا قسمت های از بین رفته لابلای ابرو رو ترمیم میکنن، به طوری که عرفاً زینت و آرایش حساب نمیشه، پوشوندنش لازم نیست، دیگه اینها لازم نیست این کار رو بکنن. نظر آیت الله سیستانی رو عرض کردم، نظر آیت الله مکارم رو عرض کردم. و اگر کسی تتو میکنه با این فرض که تا چند روز نمیتونه به اون قسمت آب بزنه، باید زمانی این کار رو بکنه که زمان عبادتش نیست، باید زمان به خصوصی مثل عادت ماهیانش رو قرار بده. در غیر این صورت اگر تتو میکنه یا هاشور میزنه و این هاشورها باعث زخم میشه و میدونه خودش و دلیلی هم نیست غیر از زینت. ببینید یه وقت آدم یه کاری میکنه مثل حجامت برای رفع بیماریه، برای درمان بحث زینت نیست، ولی این بحث زینت هست و نمیشه هم کاریش کرد، مانع ایجاد میشه، باعث میشه چند روز مانعی در بدنش ایجاد بشه و ضرورتی هم نیست، این ایجاد مانع خودش حرامه. اما اگه پیش اومد دیگه به صورت جبیره‌ای وضوع و غسلش رو انجام میده، چون بالاخره بعد از تتو مراقبت هایی لازمه دیگه. خب ممکنه چند روز پزشک بگه یا اون کسی که این کار رو کرده بگه که به صورت عادی کسایی که این کار رو میکنن باید آب نزنن، مثلا مقابل آفتاب نرن و امثال این ها. در مورد هاشور زدن یه نکته هم عرض بکنم. در تمام روش های هاشور به خاطر اینکه رنگ اکثرا زیر پوست قرار میگیره، در هاشور اینجوره نوعاً رنگ میره زیر پوست، مانعی برای غسل و وضو ایجاد نمیکنه و معمولا اینطوره. فقط مشکل اینجاست که بعد از هاشور اگه تا 3 روز نمیتونه اون قسمت رو آب برسونه، از نظر شرعی عذر حساب نمیشه برای وضو یعنی بخواد بره جبیره بگیره، تیمم کنه، خودش رو مانع ایجاد کرده. یا باید مانع رو برطرف کنه یا در زمان عادت ماهانش این کار رو انجام بده. حالا اگر نه اتفاقی زخمی ایجاد شده، جراحتی ایجاد شده و حالا ضرر براش داره، اینها نه اشکال نداره، وضوع جبیره ای میگیره. عرفاً هم هاشور ابرو چون مختلفه با هم و باعث جذابیت میشه، عرفاً زینته، مگر با اون توضیحاتی که عرض کردم دیگه. خب انواع مختلفی هم داره که معمولاً با یا با پیشوند میکرو مطرحه یا فیبروز میگن، که روش های مختلفی داره که بزرگواران اینها رو آشنا هستن. انواع دیگه ای که هست همه همین حکمو داره، مثل خط ابرو که حالا زیرپوستی، روپوستی، همه دیگه با این بحثی که عرض کردم خدمتتون مشخص میشه. مثلا خط ابرو میکشن، ماژیک ابرو میکشن که بعضیاش روپوستیه، مانع رسیدن آب به پوسته، پس باید برای وضوع اینا رو برطرف کرد و جرم مواد آرایش رو باید برداشت. اگه بمونه، اگه جرم داره، مانع محسوب میشه. بعد از برطرف کردن جرم میتونن وضوع بگیرن. و نکته دیگه ای که در مورد خط چشم و ابرو و این ماژیک ها هست، اگه فردی از مداد یا ماژیک ابرو استفاده میکنه، چه کم باشه چه زیاد، حالا اگه کم باشه، چون معمولا اینها روغنیه دیگه، اگه روغنیه دست میکشی پخش میشه، اینا معلومه جرم داره. و نکته دیگه اینه که نوعا این کشیدن های مداد و ماژیک و اینها آرایشه، باید از نامحرم پوشونده بشه، مگه اینکه اینقدر کم باشه که عرفاً متوجه نمیشن یا میفته زیر عینک. بعضی‌ها میگن مثلا ما آرایش میکنیم زیر عینکمونه، کسی نمیبینه. و خود آرایش اگه به قصد، به طور کلی عرض میکنم، آرایش اگه به قصد این باشه که نامحرم به گناه بیفته، خود این کار حرام. آرایش به قصد این که نامحرم ببینه حرام. اگه زن عمدن در نگاه نامحرم باشه و چهره آرایش شده خودش رو نپوشونه، اینم حرامه. رنگ کردن ابروها که خیلی رایجه دیگه برای زیباسازی ابرو هست و خیلی ها رنگ میکنن ابروهاشونو، خب این هم چون در گردی صورت قرار میگیره، اگر زینت محسوب نشه حرام نیست. حالا این بستگی داره، گاهی وقتا ممکنه عرض کردم خیلی قابل توجه نیست، مثل اون پر کردن قسمت های ابرو میمونه، ولی اگر زینت باشه و جذابیت داشته باشه اینجا بعد از نامحرم پوشونده بشه. و اینطور هم نمیتونیم ما الان بگیم که قطعا رنگ کردن ابرو زینت هست یا نه، چون گاهی هست گاهی نیست. اینو خودم خانم ها باید مراجعه کنن. بعضی وقتا مثلا کسی رنگ موهاش قهوه‌ایه، ابروش هم قهوه‌ای باشه، خیلی کسی متوجه نمیشه. یا فرض بفرمایید که یه قسمتی چند تا مو سفید شده، میخواد اینها رو رنگ مشکی بزنه با ابروهاش، اینها رو زینت نمیگن. ولی خب رنگ کردنی که جلوه میگیره زینت هست. در حالا این سواله بعضی ها مطرح میکنن، حالا اینجا شاید جاش باشه من عرض بکنم، رنگ کردن ابرو یا کارهای دیگه در ایام قاعدگی اشکال شرعی نداره، ولی به هر حال باید از نامحرم اگه زینته پوشونده بشه. و ما در روایت هم داریم که برای خضاب خصوص خانم ها خرج کنن و هزینه کنن، خضاب کنن. حتی آقایون رو در روایت داریم که در صدر اسلام برای زیبایی، اما نه در مقابل نامحرم. خانم ها ناخوناشون رو بلندتر بذارن اما نه در مقابل نامحرم، نشون ندن به نامحرم. این یک سری از مباحثی که خدمت بزرگواران باید عرض بشد. اما بحث بعدی که عرض بکنم خدمتتون و لفای رو ملاحظه بفرمایید، اگه من قرار بود که ظاهرا نیم ساعت خدمتتون توضیحاتی بدم بعد دوباره سوالات پرسیده بشه، حالا مباحث ما یه مقدار ادامه داره. اگه میخواید سوالاتی رو مطرح بفرمایید، سوالاتون رو مطرح بفرمایید، بنده دوباره جلسه آینده اگه فرصت این بحث باشه نکات دیگه ای رو در مورد دیگه به ناخن هنوز نرسیدم، ولی اجمالا مباحثی که لازم بود عرض کردم، کلیاتی رو خدمت بزرگواران گفتم. و السلام علیکم و رحمت الله. حواسم نبود که نیم ساعت بحث داریم، داشتم ادامه میدادم مباحث رو. 15 دقیقه برای سوال گذاشتین. میخواید سوالاتتون رو جواب بدم، ادامهش رو جلسه آینده بگم اگه موافق باشید، هر طور که صلاح میدونید. سوالات بزرگواران رو جواب میدم. تمام فرمودن که تمام این کارها با درد همراه، این گناه نیست؟ نه گناه نیست. ضرر قابل توجه به بدن اشکال داره، ولی این درد ها بگنه اینجوری باشه شما سوراخ کردن و گوشم قدیما درد داشته دیگه، حتی صدر اسلام پسرها هم گوشاشون رو سوراخ میکردن، در روایت هست، حتی من روایتی دیدم از اهل بیت علیه السلام که گوشاشون رو سوراخ میکرد پسرها. درد داره دیگه، یا بند میندازن خانمها خودشون رو، مای زایدشون رو میکنن، اینا درد داره. فرمودن سرمه هم حکم جرم داره و باید شسته بشه. ببینید جرم، یه نکته خوبی فرمودی. الان شما از علما هم بپرسید، بگید مثلا در آب کشیدن چیز نجس، کاش اینم توی بحث عبادات خدمتتون عرض کردم، در آب کشیدن چیز نجس علما میگن اول اون شی نجس رو برطرف کنید، بعد حالا ادرار باشه دوبار آب روش بریزی با آب قلیل، خون باشه یک بار کافیه، آب قلیل بریزی قصالش رو جمع کنید. اما شما بپرسید از آقایون، بگید ادرار جرم داره، میگن نه ادرار خوش بشه جرم نداره، ولی شما نگاه میکنی یه ردی ازش میبینی رو لباس بریزه، یه عکسی ازش رو لباس میبینی، درسته؟ اونو جرم نمیگی. بزرگواری که سوال کردن متوجه شدن، حالا سرمه واقعا اونجوریه یا نه؟ دست میکشی یه چیزایی کنار میره. سرمه جرم داره، یه حالتی داره که من میخوام جرم رو توضیح بدم برای دوستان. خودکار رو مثال میزنم، میگم یه خودکار این دستتون رو، شست دست رو میکشید به مثلا انگشت سبابتون که جرم یه چیزی از رو انگشتتون بره، جرم خودکار بره. وقتی میکشید اون موقعی که پخش میشه زودی، اونو میگیم جرم. اگه ببینید پخش نمیشه، اون دیگه جرم نیست. اعتنا نکنید. تو این مسائلم نمیخواد دقت کنه کسی، اینو باعث وسواس میشه، خوبم نیست. سرمه عرض کردم، سرمه جرم داره دیگه، باید شسته بشه. مثل این مدادا میمونه دیگه، مدادای ابرو رو دیدید جرم داره، میکشی کاملا پخش میشه. لابلای موژه هست، حکمش چیه؟ در مورد غسل، ببینید آقایون نظرشون احتیاطیه، یعنی موهای بلند و تو غسل معمولا فرمودن احتیاط، فتوا نوعا نیست. در مورد موهای بلند شما لازم نیست اصلا خودتون اذیت بکنید موقع غسل رو عرض میکنم ها. چون در غسل موهای بلند شستنش واجب نیست، احتیاط کردن بعضی از علما مثل مقام معظم رهبری. عیب نداره، نمیخواد موهای بلند شسته بشه، اما در وضوء نه دیگه. در وضوء ظاهر صورت مثلا برای آقایون ظاهر صورت باید شسته بشه، در غسل باید آب برسه به پوست، درسته؟ ولی در وضوء شما مثلا مس سر رو که با پوست لازم نیست بگیری، به مو میگیری. این نکته رو خواستم عرض بکنم که اگر شما میخوای وضوء بگیری، یه وقت مانع پوسته، یه وقت روی موه، ببینید کدومشه. نباید جرم داشته باشه، برای همین میگن موقع مس سر روغن نزده باشن، به جوری که مس ما به مو نرسه، رو روغن مس کنیم. این به خاطر اینه. ولی شما میخوای غسل بکنی، نه، موات اگه جرمم داشته باشه کاری نداره، چون آب باید به پوست برسه. حالا لابلای موجه ها، اگه مانع از رسیدن به پوست میشه یه چیزایی هست، یا خود مو رو مانع میشه، خب وضو باید نه مانع از پوست داشته باشیم نه مانع از مو، اونایی که تو صورت عرض میکنم ها. ولی نمیخواد دیگه خیلی دقت بشه، بی تفاوت نباشیم. فرمودن میشه عرف رو بفرمایید یعنی چی؟ عرف یعنی طبع عمومی جهانی سالم، یعنی تشخیص عوام مردم. میگن عرفن، یعنی ببین مردم توی خودشون چی رو زینت میدونن. اصلا کاری به متدین و غیر متدین نداریم. مثلا میگن عرفن، این سوال خیلی سوال خوبیه، توضیحش هم البته باید مفصل عرض بکنم. میگن عرفن این شیء خبیثه. من بخوام خوب جا بیفته خدمتتون، میگم عموم رو در نظر داره نه متدینین. میگن فلان چیز خبیثه. خباثت در اسلام حرامه، هر چیز خبیثی خوردنش حرام. مثلا شما ممکن از من سوال کنی خب چینی ها که سوسکم میخورن. من به شما عرض کردم عرف سالم جهانی، یعنی دست نخورده باشه. او ممکنه از بچگی اینقدر سوسک بهش دادن دیگه عادت کرده، ولی شما سوسک تو اروپا ببری، سوسک نمیخوره کسی. یه مثال دیگه واضح بشه، این مثال رو میزنم شاید بدتون بیاد. آب دهانه کسی بریزه بیرون، مثلا ریخته روی زمین، کسی میخوره؟ همتون حالتون به هم میخوره. اینو میگن خباثت. آیا متدین و غیر متدین داره؟ شما به من جواب بدید، بنویسید که من ببینم عرف رو فهمیدید یا نه. حالا دیگه خوب متوجه شدید عرف یعنی چی؟ درسته؟ من جواباتون نمیبینم. الان آب دهان رو زمین بریزه کسی میخوره؟ مقصودم میخوام جواب بدید که عرف رو خوب بفهمید. عرف همینه. الان تقسیم میکنید میگید متدینین، آب دهان کسی بریزه رو زمین. مثلا میخوام این سوالو، این حرفو میزنم و بی ادبیه، ولی میخوام دیگه خوب تو ذهنتون تا آخر عمر بمونه. نمیگن که متدینین متنفرن، غیر متدینین متنفر نیستن. تقسیم میکنه کسی؟ نه. عرف یعنی این. نوشتن کاملا متوجه شدیم. خب دیگه گاهی وقت آدم مثالای گیرش میاد که کاملا حس بشه. میگن خوردن خباست حرامه، نجس نیست ولی حرامه. اسلام میگه خباست رو نخور. یه مثال یکم بیادبش کمتره، جلبک رو کسی میخوره؟ جلبک دیدی توی گوشه های حوضا هستش و اینا، کسی از جلبک بخوره؟ نه جلبکی که پودرش کرده باشن مثلا چی شده باشه. الحمدلله عرف رو فهمیدیم، متوجه شدی؟ اینه میگن عرف. الان من گفتم متدینین بگن جلبک میخورن یا نه. خب اون خانومی که عرف رو پرسیده بودن فهمیدن عرف رو بفرمایید. عرف یعنی این. انشالله که متوجه شدی. حالا همه بیایید تو بحث زینت. تو خانوما متدین و غیر متدین میگیم این قشنگ شده، این کارو کرده جلوه کنه. برای همین ما در مورد حجاب به خیلی ها تذکر دادیم، به شما هم عرض میکنم این رو به دیگران بگید. چادر قرار بوده زینت رو بپوشونه، نه خود چادر زینت باشه. این اشتباه در فهم حجاب ها. میگن چادر بپوشید زینت هاتون پوشیده باشه. این چادر رو میپوشه زنگوله منگوله بس میکنه به چادر، این که خودشو آزا اول کلام. یکی هم باید بیاری بندازی دوباره رو چادره. ما گفتیم زینت و چیزایی که زرق و برقی جلب توجه میکنه، عرف هم میگن برای قشنگی داره وصف میکنه به خودش، اینا رو با چادر بپوشونی. حالا چادر رو مدن زنگوله وصف کردن بهش دوباره شده اول. گاهی مقام معظم رهبری فرمودن گاهی پوشیدن از نپوشیدن بدتره. آیا حق نیست این کارها چون با درد همراه است؟ گفتیم اشکال نداره، شرعاً اشکال نداره. حکم آرایش خفیف و یا استفاده از ضد آفتاب رنگی مقلد حضرت آقا. خفیف باشه به حدی که یعنی واقعا کسی، اولا که ممکنه آرایش طرف بکنه اصلا تو خانوما باشه، چه اشکال داره؟ اما تو جامعه میاد آرایشی نباشه که بگن مثلا این خودشو زیبا کرده اومده بیرون، یعنی جلب توجه میکنه. بعضی ها یه ذره مثلا سفید کننده به خودشون میزنن، سرخی پوستشون بره، یا ضد آفتابی میزنن که یه مقدار رنگ چهرهشون عوض میشه. ولی واقعا نمیشه گفت زینته. ما هم نمیتونیم، الان انواع ضد آفتابا هست، انواع مواد آرایشی هست، ولی خودش میفهمه دیگه. خواهرش نگاه میکنه، مادرش نگاه میکنه، شوهرش نگاه میکنه، میگه قشنگ شدی، یعنی جلوه داره قشنگ. این داره با اون کار یه حرکت اضافه انجام میده. عرض کردم دیگه چرا انگوش در میندازن، چرا علنگو میندازن میان بیرون، میخوان یه توجه جلب بشه دیگه. همه به اینا میگن زیور زینت. فرمودن 10 دقیقه مد نظر بود برای پرسش و پاسخ. ما حواسمون نبود، فکر کردیم چون معمولا میایم جلسات شما ماشاءالله سوالا زیاده، من فکر کردم اینجور خاطرم بود که نیم ساعت بحث، نیم ساعت پاسخ بدیم که به الحمدلله فکر کنم به 1/10 پرسش هم نرسیم همین امروزم. سرمه ای که شب میکشیم برای تقویت چشم و جرمش میمونه برای وضو و دید نامحرم چه حکمی داره؟ در دید نامحرم عرض کردم، یا شما عینک میزنی، بعضی عینک میزنن دیگه جلب توجه نداره، ولی وقت نه کامل پیداست، این قشنگ کرده طرفو قشنگ میشن دیگه. هر کی بپرسی میگه. چیزی که عرفاً آرایش و زینت حساب میشه، که حساب میشه، به خانوما بگی مثلا من یه چشم زیر چشممو مداد بکشم میگه آره قشنگ میشی. خب اینه، این یعنی زینت. ولی یه وقت مونده یه کمی از جرمش مثلا مونده، اینجا نه، اینجا متفاوت میشه، نمیتونیم بگیم الان جلب توجه میکنه و اینها. ولی جرمش رو عرض کردم، دست که میکشید اگه پخش میشه مانع از رسیدن آبه، اگر نه دیگه با زور نمیگم دست بکشی، خب ده بار بکشی چرکش بیاد، نه همین دست میکشی پخش میشه جرمه. سعی کنید اینو از بین ببرید، کمیش کنید، بعد وضو بگیرید. ولی دقت زیاد لازم نیست، اینو تکرار میکنم که به وسواس نیفته کسی، نمیخواد زیاد دقت کنید دیگه، شورش در نیاد، کیسته نکشه طرف، یه بکشه ببینه. مثل جرم خودکار، خودکار جوهر پس میده میکشی، خب اونو میگم که قشنگ ذهنتو بود. مواد مورد استفاده برای این کارها ثابت شده سرطان زاست، اون یه بحث دیگه است. اگه واقعا کسی یقین کنه، ببینید الان چای سرطان زاست، سیگار سرطان زاست، نوشابه سرطان زاست، شکر سرطان زاست، چی سرطان زا نیست؟ ضرری که در اسلام مد نظر حرامه، ضرر فعلی قابل اعتناست، یعنی الان به من ضرر بزنه، نفس کشیدن هم سرطان زاست، ولی توی 30 سال، 40 سال، 50 سال دیگه، اونا رو اسلام نمیگه حرامه، ولی خوبه آدم استفاده کنه. حنا اگه مردم قبول میکردن میرفتن حنا میزدن که سرطان زانیست، خوبم هست، آی کسی نمیره بزنه. من برای برداشتن ککومک از وسیله استفاده میکنم که حالت سوختن پوست داشت، که من بعدش خیلی از اب نداره، اون حرام نیست. رنگ های تتو سرطان زاست، این گناه نیست منظورتون؟ این گناه نیست منظورتون؟ اون بحث حالت سوختن پوست، نه نه گناه نیست. خیلی چیزا اینجوری دیگه، الکل هم میزنن شما برای تقویت چشمت، بعضیا تو چشمشون لیمو، آب لیموی ترش میریزن تو چشمشون، میگن خوبه ولی میسوزه طرف. اینجوری باشه فلفل هم حرامه خوردنش، شما بفرما فلفل خوردنش حرامه؟ نوشابه. آیا خانمی که آرش تتوی ابرو و آرش بون موجه دارد میخواد بره حج تمتع، احرامش مشکل دار میشه؟ آرش تتوی ابرو و آرش بون، منظور این که نمیتونه دیگه اینو برام توضیح بدید. حالا آرش کرده تموم شده، حالا بحث اینجاست، دقت کنید این سوالتون خیلی خوبه، من یه توضیح بدم دیگه. فکر میکنم که آخرین سوال باشه ما جواب میدیم. ببینید یه وقت طرف رفته حواسش نبوده، این اصلا چرا بگیم تتو، بگیم ناخن کاشته یا هر چیزی که حالا ناخنو بیشتر سوال میکنن، این بنده خدا رفته این کارو کرده، نمیدونستم، حواسش نبوده به هر دلیلی، فکر کرده همه میکنن، یا شنیده فتوای قبلی مقام معظم رهبری، مثلا چند سال پیش فتوایشون فرق داشته، خب تا الان یه چیزی شنیده، واقعا مقصر نبوده، رفته بنده خدا تتو کرده و حالا شوهرش گفته، بعضی‌ها که برای نامحرم نمیرن، شوهرش دوست داره ناخن بکاره، یا ان رفته کاشته، تتو هم انجام داده، حالا میخواد بره حج. خب این کسی که میره حج که کافر نیست که، مسلمونه دیگه، حواسش نبوده، این چی کار کنه؟ سوالشون اینه، خیلی سوال خوبیه. این بنده خدا یه حکمی بالای سرش همیشه هست، اینه این که خدا هر روز بهش میگه بردار بردار بردار، یعنی تتو تو میتونی بردار، باید حواسش باشه که هر وقت تونست تتو رو برداره. اگه خیلی سخت نیست براش، خیلی خیلی سخت نیست که تحملش قابل تحمل نباشه، تحملش خیلی سخته، اگه نیست برداره، برداره بره حج. اگه نه نمیشه، اذیت میشه، پوستش کنده میشه و امثال اینا، این میره حج. ولی عرض کردم ایشون وضوع جبیره انجام میده، تیمم هم میکنه برای اعمالش، حدش هم درسته دیگه. حالا یه هنوز 7:30 نشده، من وقت دارم سوال بعدی رو جواب بدم. فرمودن انقدر قطع و وصل شد من واقعا نفهمیدم. کاش استاد رو سیو کنید در دسترس باشه. من چون آسیب جسم داره مشکل داره. پس چون آسیب به جسم داره مشکل داره. چی آسیب به جسم داره؟ اینو دوباره لطف کنید توضیح بدی. آقایونی که مو میکارن حکمش چیه؟ خب موهاشون در میاد، اونا هیچ اشکالی نداره. منظورتون اونه؟ مو از پشت گردنشون، پشت معذرت میخوام، از پشت سرشون، اون پیاز موی چون اونجا مو داره و پیاز مو قابلیت زندگی داره، میکنن میذارن جلوی سرشون. نه اون واقعیه، اون هیچ اشکالی نداره. منظورتون اونه دیگه، این موهایی که میکارن رشد میکنه، اشکالی نداره. خوبم هست، چه اشکالی داره؟ اگر برای زیبایی تبلیغ کنیم و طرف مقابل حجاب و رعایت نکنه، ما گناه کردیم که معرفی کردیم. اینو خوب توضیح بدید. من این ممکنه سوالتون سوال بیشتر توضیح بدید اینو، من کاملا دقیق متوجه بشم. در مورد سرمه وقتی میاد پایین چشم اشکال داره؟ منظورتون به زیبایی و زینت و آرایش تبدیل میشه؟ بله، اشکال نداره. در مقابل نامحرم باید پوشونده بشه، چه اشکال داره؟ در مقابل نامحرم آدم میتونه بپوشونه. عرض کردم بعضی ها عینک میزنن یا عینکشون آفتابی یه جور پیدا نیست. من نتونستم از اول جلسه حضور پیدا کنم، صوت استاد ضبط شده و داخله. بله، صوت خودم دارم ضبط میکنم. بیه نگاه کنم اضافاتشو، اگه سرفه کردیم چیزی بوده حذف کنیم خدمتتون بدیم. سرمه جرمی هست که آب زیرش میره. ایشون فرمودن که سرمه آب زیرش میره. اگه مثل عرض کردم مثل حنا میمونه، هیچ عیب نداره. آخه سرمه با سرمه فرق داره ها. من به نظرم اونجوری که ما دیدیم بعضی سرمه ها کاملا روغنیه، مثل مواد آرایشیه. سرمه آرایش محسوب میشه. آره دیگه، قدیما بس چیکار میکردن. الان شما این ریملا و این انواع اقسام مواد آرایشی جدید رو داری، اون موقع سرمه داشتن بینواها، حنا داشتن دیگه، اشکال نداره. ها شما میگید سرمه برای مردا رو سوال میکنید. خب مردا احکامشون فرق میکنه با خانوما. مردا اگه به شکل زنها خودشونو در بیارن اشکال داره. ولی یادتونه من اول جلسه گفتم در زمانهای صدر اسلام آقایون هم گوشواره مینداختن. زینت عرفیه، زمان با زمان فرق میکنه. بعد بعضی چیزها شما دارید سوال برای مردها رو میپرسی، مردها قضیهشون فرق میکنه با زنها. مثلا مردهایی همه انگشتر میندازن کسی نمیگه حرامه که، متوجه شدید عرضمو؟ خانمها به هر حال یک سری مسائلشون فرق میکنه. خانم ها اگه خود خیلی در معرض دید نامحرم خودشون رو با اون آرایش ها اینا قرار بدن، مشکلات زیادی پیش میاد. برای خودشون هم این خطرناک میشه. من یه دفعه سوالا رفت، باید برم بالاتر جواب بدم خدمتون. سرمه بله، سرمه الان این مداد کشیدن و اینا میمونه دیگه، خیلی که متفاوت نیست. یعنی پایین اگه بیاد، پایین بیاد اون موادش اگه کشیده بشه، ولی نه واقعا همینجوری اومده، جذابیتی نداره. حالا این که آدم دستش چی بوده کشیده به پایین چشمش، حواسش نبوده مواد آرایشی، نه آرایش حساب نشه عرفن اشکال نداره. حالا من نمیتونم انواع سرمه کشیدن رو الان تشخیص بدم که طرف چه نوعه. ما بعضی وقتا مجبوریم شرطی از جواب بدیم. کسی که سرطان داشته و موهای ابروش ریخته ولی بعد چند سال خوب شده ولی بیحال هست، لبهاش رو تتو کنه اشکال نداره، چون این هم زینت هست برای ایشون. اگر در حد ترمیم همون قبلی ها رو میخواد بازسازی کنه، نه اشکالی نداره. ولی اگه به جهت اینه که میخواد جذابیت ایجاد کنه در چهرهش، مثلا لبخاش رو تتو. خب خیلی هستن اصلا لازم نیست، خدای نکرده حالا ایشون سرطان داشته خوب شده، بعضی ها به صورت معمولی لباشون خب قشنگ نیست، فرق نمیکنه. آرایشی که عرفن جذابیتی که ایجاد میشه در چهره و عرف میگن این جذاب شده کافیه. اما عرض کردم من نمیتونم الان یک چیز واحدی بگم، ممکنه اینو باید خودتون تشخیص بدید. ما هم که نمیتونیم مثلا اینجا آموزش بدیم، مثلا موارد مختلف رو ببینیم بگیم این زینت اون زینت نیست. اطرافتون بپرسید، همون مثالایی که من زدم بپرسید، مثل خباثت که مثال زدم، بگید که این مثلا خیلی هم نمیخواد حالا حساس بشید تو این قضیه، بپرسید بگید این جذاب شده، قشنگ شده، جلب توجه داره. نه این وقت طرف چیزی هم میزنه به لبش، گاهی بعضی ها لبهاشون اینقدر قرمز آدم فکر مونه که آرایش کرده، اینجوری نیست، لبهاشون قرمزه. این که نباید بره لبهاشو دوباره سفید کنه، که خودش کار اضافه‌ای که عرفاً بگن زینت کردی انجام نده. دیگه نمیخوادم حساس بشه که، ولی یه حدیه که مثلا لبهاش غیر طبیعیه، نزدیک میشه به حالت طبیعی، اون زینت نیست. تونستم جوابتون رو بگم؟ نزدیک میشه به حالت طبیعی. اضافه که میشه چرا دیگه زینت دیگه جذاب میخواد بشه. اگه ما اینو جلوشو نگیریم آخه حد یقفی نداره، میره دیگه، همه میخوان، چون رقابت پیش میاد و خیلی خطرناکه برای خود خانم ها. همش با خانم ها صبح تا شب بشینن خودشون رو آرایش کنن، از زندگی چی نمیفهمن. خب ما با اجازهتون وقتمون تموم شده. حالا انشالله اگه توفیق باشه من این بحث رو، اگه لازم هست خدمتون، این بحث رو ادامه بدم، چون حالا خدا رحمت کنه امواتتون رو. مادر خانم ما چند روز دیگه سالگرد ارتحالشه، یعنی پارسال همین موقع زنده بود ایشون. ایشون حالا خوشبختانه رئیس صنف آرایشگران بود توی منطقه خودشون، و یه چیزایی ما به خاطر اینکه ایشون توی این صنف بود از این آرایش ها بلدیم و اسماشون رو میدونیم. آگاهی البته هم مطالعه است، چون من مطالعه تو این زمینه دارم، و هم ایشون هم به هر حال اینا رو که میگم، ایشون هم چون درگیر بود با این کار، ما اینا رو یه وقتی میخواستیم تنظیم کنیم احکام آرایشگری مقام معظم رهبری رو، دوستان به من دادن که من این الفاظ رو چک کنم، چون ایشون وارد بود دیگه این اصطلاحات آرایشگری و اینا رو. یه سری هم از ایشون پرسیدیم و بعد تحقیق کردیم و اینا که با این اصطلاحات تو استفتاءات بیاد. پرحال اگر صلاح میبینید خودتون و دوستانی که مسئول هستن، ما این جلسه آرایشگری رو، آرایش های نوپدید رو، احکامش رو خدمتتون عرض بکنیم. حالا اون سعی میکنم افراط و تفریط ها رو هم تذکر بدم، نه از این ور بیفتیم شروعشو دراریم، که بعضیا میگن کسی که با آرایش بره وضو بگیره غسل کنه، بچهش نمیدونم ناخون کاشته باشه، تتو کرده باشه، بچه دار بشه، بچهش حرامه و اینا حرفای باطلیه. نه از اون طرف دیگه بریم آرایش کنیم و نماز و روزه هامونو خراب کنیم الکی، حرف خدا رو گوش بدیم ان بریم بهش. یعنی خیلی سخت نگیریم، آرایش باشه ولی خب از نامحرم پوشونده بشه، غلیظ نباشه، خفیفشو عرض کردن. بعضی از فقها هستن به صورت خاص مثل آیت الله مکارم، حتی آیت الله سیستانی در بعضی موارد که خدمتون عرض خواهم کرد، میگن اشکالی نداره. به جهت چی میگن؟ جهت اینکه خدای نکرد نامحرم حواسش پرت نشه، گناه تو جامعه زیاد نشه و این مفاسدی که خودتون بیشتر از ما اطلاع دارید دیگه. خدای چی میدونست اینا رو گفتش که یه مقدار حواستون رو بیشتر جمع کنی. و السلام علیکم و رحمت الله.